سفری به هزاره های تاریخی. اینجا منطقه تیمره در شهرستان خمین، جایی که بیشترین تراکم سنگ نگاره ها را در کشور داره.
طبیعت بکر تیمره چشمان هنردوست گردشگران نوروزی را به میهمانی نگاره هایی با قدمت هزاره های باستانی ایران میبره. مشتبه غلامی، خبرگزاری صدا و سیما، تیمره، شهرستان خمین.
این تنها گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بزرگترین محوطه سنگ نگارهی ایرانه. سنگ نگاره هایی که قدمتشون به 40,000 تا 10,000 سال پیش میرسه. سنگ نگاره های ارزشمندی که حتی ناسا عکسی ازشون در سایت خودش گذاشته بود. اما حالا به حال خودشون رها شدن و یه عده‌ای به گمان این که این سنگ نگاره ها نقشه گنجن دارن از بین میبرنشون. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا و مهمان این هفته من رسول مجیدی، مدیر انجمن دوستداران تیمره شهرستان گلپایگانه که سالهاست در تلاشه تا از ده ها هزار سنگ نگاره محوطه تاریخی تیمره حفاظت بکنه. مجیدی و البته دوستداران تیمره در تلاشن تا این محوطه تاریخی رو به ثبت جهانی برسونن، اگرچه هنوز بحثی از ثبت محوطه تیمره در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی وجود نداره. اما اول سری بزنیم به محوطه تاریخی تیمره. محوطه تاریخی که بخش وسیعی از خاک استانهای مرکزی و اصفهان و لرستان رو در بر میگیره، شامل ده‌ها هزار سنگ نگار است. فقط بیش از 21 هزار سنگ نگاره در منطقه‌ای به وسعت 150 کیلومتر مربع در شهرستان خمین شناسایی شده. اشکال هندسی، تصویر حیواناتی که برخیشون منقرض شدن، حروف رمزی و حتی عده‌ای میگن نشانه‌های موجودات فضایی تصاویریه که توی سنگ نگاره های تیمره دیده میشه. در حقیقت شما با دیدن این تصاویر صدای چکش انسانهایی رو از ده ها هزار سال قبل میشنوید که میخواستن داستان مهم بخشی از زندگیشون رو ثبت بکنن، مثل داستان پدری که دست پسرش رو گرفته و داره بهش آموزش میده که چجوری مار شکار کنه. ما داریم از زمانی حرف میزنیم که هنوز خط اختراع نشده و انسانها با هک کردن تصاویر روی سنگها با هم ارتباط برقرار میکردن. ما در تیمره با نقش انسانایی مواجه میشیم که لباسی شبیه فضانوردان امروزی دارن، سرهایی بزرگ و تنه هایی کلفت و پاهایی کوتاه. تو تیمره به انسان بالدار به تعداد زیاد برمیخوریم. اما ببینیم روایت رسول مجیدی از تیمره چیه؟
اولین مطالعاتی که در حوزه سنگ نگاره ها انجام شد اوایل دهه 70 بود که پروفسور مرتضی فرهادی در روستای قرقاب و منطقه چمسبه قرقاب انجام دادم که حاصل اون مطالعات کتابی شد به نام موزه هایی در باد که در دوره خودش انتقادات و تحسین های زیادی داشت و مطالب زیادی در خصوص اون کتاب منتشر شد. اما از اون زمان کم کم نگاه پژوهشگران و دانشجویان و دانشگاه ها به این منطقه بیشتر شد و کم کم مقالاتی از دانشجویان، باستانشناسان از این منطقه منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. تیمره یک منطقه هست که بومسنگی های زیادی داره. هزاران هزار بومسنگی در این منطقه وجود داره که تو دوره های مختلف از 10,000 سال پیش تا به الان تو دوره های مختلف این نقوش بر پیکره سنگ ها کشیده شده. البته اگر شما سرچ کنید قدمت های دیگه ای هم در اینترنت میبینید، از 40,000 سال بگیرید 12,000 سال بگیرید، ولی کار علمی و اکادمیکی که در این منطقه انجام شد سال 97 بود که اینجا انجام شد توسط پژوهشکده باستانشناسی ایران که بین 9,000 تا 10,000 سال قدیمی ترین نقوش را تخمین زد. اما در سال 89 بود که دره‌ای در منطقه قرقاب گلپایگان و روستای مزاین خمین مطالعه شد، بررسی شد و به نام تیمره ثبت ملی شد. دو دره دیگه هم داریم که ثبت ملی شده که همجور که توی صحبتام گفتم چمسبه قرقاب هست و دیگری یان چشمه روستای قرقاب. تعداد این نقوش انقدر زیاده که کار یکی دو سال نیست و اگر قرار باشه پژوهش جدیدی انجام بشه سالیان سال طول میکشه این پژوهش ها. با اینکه بیش از 10 سال در این منطقه داریم فعالیت میکنیم، همچنان در دره های جدید و سنگ های جدید ما نقوش صخره‌ای زیادی میبینیم. متاسفانه هنوز تیمره آنچنان که باید شناخته شده باشه نیست و آنچنان که باید مطالب علمی از این منطقه بیرون بیاد صورت نگرفته و نیازه که همچنان توی منطقه پژوهش و کار آکادمیک انجام بشه تا به رمز و رازهای تیمره پی ببریم.
روی برخی از سنگ نگاره ها نشانه های از زبان های باستانی دیده میشه. این حرف نگاره ها هنوز معنیشون شناخته نشده، یعنی هنوز ترجمه و رمزگشایی نشدن. شما حتی اگه تو گوگل سرچ هم کنید متوجه میشید این منطقه کار علمی روش انجام نشده و هیچ مقاله علمی در موردش پیدا نمی کنید، در حالی که سیر تکاملی خطایی مثل ترکیه باستان یا همون اورخون روی برخی از این سنگنگاره ها دیده میشه. البته نمونه این خط اورخون در جنوب عربستان یعنی یمن هم پیدا شده. خیلی ها معتقدم اصلا خاستگاه این خط نه در مغولستان که در ایرانه. اما روایت دیگه رسول مجیدی از تیمره.
هر بوم سنگی ممکنه یک نقش و یک سری از بوم ها بین 200 تا 300 نقش بر پیکره اونا نقش بسته. مراسم آیینیشون، مراسم مذهبیشون، شکارشون، نقش بز خیلی، بز کوهی خیلی پررنگه و بیش از 70% نقوش ما را در بر میگیره که نشان زایندگی و فراوانی نعمت و آب بوده. به خاطر همین مدام این نقش تکرار می شده و بر این باور بودن که در زندگیشون گشایش و یک سعادتمندی رخ می ده.
بازم میگم که وسعت این محوطه تیمره کیلومتر هاست، ولی هنوز آمار دقیقی از سنگ نگاره ها منتشر نشده. هر شهرستانی که این سنگ نگاره ها رو تو خودش جا داده آمارهایی از منطقه خودش میده. مثلا تو گلپایگان میگن بیش از 30,000 نقش نگاره وجود داره. اگر میتونستیم با هم بریم کنار رودخانه اناربار، میتونستیم ببینیم که این نقوش صخره‌ای مثل قطره‌های آب این ور اون ور پاشیده شدن، انقدر که تعدادشون زیاده. بافت سنگ‌های این منطقه سنگ دگرگون تیره‌ایه که سطحی صاف داره و برای خلق این نقوش بسیار مناسب بوده، اما دقیقاً همین سنگ‌ها آفت جان تیمره، چون برداشت‌های معدنی و بهره‌برداری‌های بی‌رویه توی این منطقه اونها رو داره به کل نابود می‌کنه. باران‌های اسیدی و توریست‌ها و حتی مردم محلی هم خودشون عامل نابودی تیمره هستن. فعالیت معادن سنگ در منطقه ادامه داره و مسئولان مدام دم از این میزنن که برداشت‌های طبیعی ربطی به تخریب این نگاره‌ها نداره. این در حالیه که این معادن از وزارت سمت پروانه استخراج و برداشت دارن. بشنویم از رسول مجیدی که خودش از نزدیک در حال جنگیدن با این پدیده‌های تخریبه.
از تهدیدات و عوامل تخریب توی این منطقه بخوام براتون بگم، مهمترینش معادنیه که توی این منطقه دارم فعالیت معدنی میکنم و سنگ سیلیس استخراج میکنم. سنگ سیلیسی که روزگاری ابزاری بود برای حک کردن این نقوش بر پیکره سنگهای شیستی که توی منطقه وجود داره، الان شده بلای جانش که معادن این سنگهای سیلیس را استخراج میکنم و به نگاره ها آسیب میزن. طی پژوهش ها و مطالعاتی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بیش از 30 ساله که توی این منطقه فعالیت معدنی میشه و با بررسی هایی که انجام دادیم خیلی از بوم ها را ما از دست دادیم به خاطر فعالیت هایی که انجام شده و آگاهی هایی که نبوده. کم کم از دوره دهه 70 یه خورده اینا اهمیت پیدا کرد و اوجش دهه 90 بود که اهمیت زیادی پیدا کرد با فعالیت هایی که ما انجام دادیم توی این منطقه. معادنی که تعداد اونا زیاد بود با انجمن دوستداران تیمره بارها و بارها جلوی فعالیت اینا را گرفتیم، متوقفشون کردیم، ولی همچنان دو معدن دیگه توی منطقه وجود داره و دارن فعالیت انجام میده. علاوه بر نقوش صخره‌ای توی منطقه، ما منطقه ها و تپه های باستانی بسیاری داریم که ارزش تاریخی بسیار بالایی داره. دومین اتفاق و دومین تهدیدی که این منطقه را داره آسیب بهش میزنه، متاسفانه به خاطر وضعیت اقتصادی که وجود داره، حفاری های غیر مجازی است که این نقوش را بر فرض خودشون نقوش گنج میدونن و میان حفاری های غیر مجازی انجام میدن که آسیب های زیادی داره میزنه. سعی کردیم با جامعه محلی جلوی اینا رو بگیریم، ولی یه جاهای دیگه در توانمون نیست و این آسیب ها را روزانه داریم میبینیم و این اتفاقات داره میفته متاسفانه. در خصوص گردشگرهایی که توی منطقه میان، تقریبا میشه گفت که 60% تا 70% گردشگرهایی که در منطقه وارد میشن توسط خودمون مدیریت میشن و خودمون حضور داریم، ولی اون 20% که خودشون میرن توی منطقه و بازدید میکنن، متاسفانه یادگار نویسی ها و حتی دیده شده که در کنار این بومسنگی ها آتیش درست کردن و حتی شکوندندشون. یه موقعهایی دیدیم که حتی سرقت شدن و این نقوش را بردن. نقوش صخره‌ای که دنیا الان خیلی بهش داره اهمیت میده، خیلی از کشورها درآمدزایی بسیار بالایی دارن ازش، نمونش قاره لاسکو توی فرانسه، آلتامیرای اسپانیا و قوبستان رو من براتون مثال بزنم، و به تازگی عربستان بسیار خوب تو این زمینه داره فعالیت میکنه و گردشگرهای زیادی داره میاد. با این که تعداد نقوشی که در این کشورهایی که من بهتون گفتم اصلا قابل قیاس با منطقه تیمره نیست و تعداد اینا اینقدر زیاده که ماها میتونیم گردشگر رو توی این منطقه نگه داریم و هر روز یک منطقه جدیدی رو نشونشون بدیم.
سال 1389 بخشی از تیمره در فهرست آثار ملی ثبت میشه، اما هنوز خبری از ثبت جهانیش نیست. با اینکه بارها مسئولان میراث فرهنگی استان مرکزی صحبت از ثبت جهانیش کردن، اما تیمره هنوز حتی پایگاه حفاظتی نداره و به حال خودش رها شده. البته مجید رسولی میگه برخی از مسئولان دارن برای ثبت جهانی تلاش‌هایی میکنن.
مهمترین اتفاقی که میتونه برای این منطقه بیفته اینه که این منطقه ثبت جهانی بشه، یعنی ثبت جهانی کمک بسیار بزرگی برای حفظ این آثار به ما میکنه. اینکه از طریق یونسکو ما میتونیم خیلی راحت تر برای حفاظت از این منطقه وارد عمل بشیم و پایگاهی که باید اینجا زده شه، اقداماتی هم در این خصوص توسط انجمن دوستداران تیمره انجام شده، اتفاقات خوبی بوده که ما بتونیم یه پایگاه حفاظتی پژوهشی در منطقه داشته باشیم که بتونیم یه آرشیو کامل از تحقیقاتی که دانشجویان و باستانشناسا انجام میدن اینجا داشته باشیم، یه مرکز مطالعاتی داشته باشیم، در کنارش افرادی را داشته باشیم که به صورت دیدبان در این منطقه حضور پیدا کنن و اونا را حفظشون کنن. و مورد آخر این که ما باید معادن را حتما از این منطقه بیرون کنیم، حتی اون دو ستای دیگه هم که هستن باید از منطقه بیرون کنیم و جای دیگه‌ای براشون در نظر بگیریم و این منطقه خودش و حریمش حفظ بشه تا برای آیندگان بمونه و سالیان سال اینجا بتونه برای ما گردشگر بیاد و درآمدزایی ایجاد بشه و باعث رونق اقتصادی منطقه و کشورمون بشه.
اگر سوال دارید که آیا هیچ کدوم از این سنگنگاره ها به موزه منتقل شدن یا نه، باید بگم از بین ده ها هزار سنگنگاره فقط یکی از اونا که کتیبه پهلوی از دوره ساسانیه به موزه گلپایگان ارسال شده. این کتیبه از سه عنصر خاک، آب و باد حکایت میکنه و بقیه دقیقاً مثل همون کتاب موزه‌ای در باد که رسول مجدی ازش حرف زد توی باد رها شدن. حسیه پودفروش بودم با پادکست گنجنامه.